قفسه سینه‌ای و تنفس شکمی. تنفس قفسه سینه‌ای یعنی شما زمانی که نفس میکشید احساس میکنید که قفسه سینه‌تون بیشتر داره حرکت میکنه. یه جور دیگه تنفس هم هست که زمانی که به اون شیوه تنفس میکنید عضلات شکم شما یا دیافراگم شما بیشتر حرکت میکنه. خب نفس کشیدنی که میتونه استراب و پنیک رو مدیریت بکنه تنفس شکمیه.
درست.
خب ما توصیه میکنیم اوایل برای اینکه خودتونم متوجه بشید دستتون رو بگذارید روی ناحیه شکمتون، شروع کنید با بینیتون نفسهای عمیق کشیدن طوری که احساس کنید که عضله شکمتون داره بالا و پایین میره. و بعد از اینکه این رو یاد گرفتید میتونید اصلا شروع به شمارش بکنید. 4 ثانیه دم، 2 ثانیه نگه میدارید و 6 ثانیه بازدم. خب این شیوه تنفس اگر ادامه دار باشه و اگر فرد حتی تو مواقع عادی، زمانهایی که دچار حمله پنیک نیست، اگر سعی کنه که به این شیوه نفس بکشه، شما میبینید که به محض اینکه علامتهای اولیه شروع شد میتونه با تنفس عمیق تا حد زیادی خودش رو آروم نگه داره.
بعد تو محل کارم فکر کنم بشه این کار.
دقیقا همینطوره. بله، منتها نیاز به تمرین زیاد داره. یعنی اگر نگهش دارید برای زمانی که حمله پنیک شروع میشه، معمولا شاید اون لحظه موفق نشید، به خاطر اینکه اون لحظه انقدر فکراتون به هم ریخته است، یا انقدر فاجعه سازی دارید، یا انقدر از علائم خودتون میترسید، شاید اصلا یادتون نیفته که این شیوه تنفس میتونه تو این لحظات کمک کننده باشه. خب روش دیگه ای هم هست. مثلا ما به مراجعینی که در واقع دوست دارن که علائم بدنیشون رو کنترل بکنن یا علائم جسمی زیادی دارن، یه چیز دیگه هم در کنار شیوه تنفس یاد میدیم. مثلا بهشون یاد میدیم که ببین اون زمانی که شروع میکنی به نفسهای عمیق کشیدن، سعی کن که به لحظه لحظه نفس کشیدن تمرکز کنی. یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه متمرکز بشی روی افکاری که دارن مضطربت میکنن، روی شیوه نفس کشیدنت متمرکز شو. دقت کن، حتی تجسم کن، ببین هوا چطور وارد بینیت میشه، چطور توی ریه تو داره حرکت میکنه، چطور از دهان تو خارج میشه. این مسیر حرکت هوا رو سعی کن به صورت ذهنی تو ذهنت مجسم کنی. یا به حرکت عضله شکم تمرکز کن. خب پژوهش‌ها نشون دادن افرادی که در واقع شروع میکنن به تمرکز کردن روی نفس کشیدنشون، روی عضله‌های بدنشون، ذهنشون همزمان دیگه نمیتونه درگیر افکار نگران کننده بشه. پس این هم یک شیوه است که ما بهش میگیم روش ذهن‌آگاهی، که ذهن‌آگاهی در مورد افرادی که دچار حملات پنیک هستن خیلی میتونه کمک کننده باشه. منتها باز هم جز تمریناتیه که باید اول تو لحظات آرامش تمرینش بکنید.
بله، چون وقتی که پنیک اتفاق میفته اصلا ذهنم خالی از همه چی میشه، اصلا نمیتونم هیچی تمرکز کنم.
متوجه.
بله.
خب البته روش های دیگه باز هم وجود داره. من سعی کردم که از بین روش های مختلفی که استفاده میشه اونهایی رو انتخاب کنم که ساده تر باشه، طوری که افراد بتونن حتی اگر تو خونه دچار این حملات میشن شروع کنن اینها رو اجرا کردن.
بله.
یادمون باشه اینها مهارته و هر مهارتی با تکرار و تمرین میتونه توی آدمها جا بیفته، نهادینه بشه، و اگر در واقع توی استفاده از این مهارت ها احساس تسلط داشته باشن، شما میبینید فرد ظرف چند دقیقه میتونه احساس آرامش رو به خودش برگردونه.
بله.
یه تکنیکی هست بهش میگن تکنیک گراندینگ، یا 1 2 3 4 5. حالا چرا همچین اسمی گذاشتن؟ تو این تکنیک تلاش میشه که به فردی که دچار حملات استراب شدید یا پنیک میشه بهش آموزش بدم به جای اینکه متمرکز بشه روی علائم استراب، شروع کنه حواس دیگه خودش رو تحریک کردن و اصطلاحا محرک‌های حسی برای خودش فراهم کنه. خب این محرک‌های حسی کمکش میکنن که تمرکزش از روی اون فکرای ناراحت کننده، فکرای نگران کننده برداشته بشه. حالا چرا اسم این تکنیک 1 2 3 4 5؟ مثلا بهش میگم 5 تا چیزی که دور و برت میبینی به اونا دقت کن. سعی کن تو محیط اطرافت لاقل 5 تا چیز پیدا کنی که میتونی تمرکزتو ببری سمت اونا. یا 4 تا وسیله یا شیئی که تو اتاق وجود داره شروع کن اونها رو لمس کردن. بعدش سعی کن که 3 تا صدایی که تو محیط وجود داره به اونها گوش کنی و تشخیص بدی که این صداها چه صداهایی هستن، یا دو تا عطری که حس میکنی که تو محیط وجود داره اونها رو استشمام کنی و یه مزه‌ای رو حس کنی. میبینید داره تو این تکنیک تلاش میکنه که به فرد یاد بده که تمرکزش رو ببره سمت حواسش و ترجیحاً
فکر میاد سراغم اینه این.
دقیقاً، یعنی قبل از اینکه حمله شما شدید بشه، درجهش بره بالا، شما حتی میتونید این محرکای حسی رو توی یه جعبه کوچولو توی خونه یا تو محل کار روی میزتون داشته باشید و به محض اینکه حس میکنید که حمله داره شروع میشه، شروع کنید در واقع از طریق ایجاد محرکای حسی برای خودتون ذهنتون رو بیشتر به اون سمت ببرید و به خودتون از این طریق کمک بکنید. و یه نکته دیگه، به هر حال حملات پنیک یه نوع حملات استرابی محسوب درست. میشن، یعنی افرادی که دچار پنیک میشن افرادی هن که دچار استراب هن، منطقه خب درجه استرابشون بالا میره وقتی دچار علائم پنیک هستن. فرد لازمه که اولا تشخیص بده استراب های خودش رو. ببینید ما همیشه تو درمان استراب میگیم که سعی نکنید استراب های درجه بالاتون رو اول تشخیص بدید، سعی کنید حتی زمان هایی که دچار استراب هایی با درجات پایین هستید اونها رو شناسایی بکنید، به خودتون بگید، بگید الان استراب من شروع شده و خب بذارید ببینم الان چه کار میتونم بکنم، میتونم شروع کنم به تنفس عمیق، نفسهای عمیق بکشم. این رو به خودتون یاداوری بکنید یا به خودتون دائم بگید که این حمله خطرناک نیست، اتفاقی بر من نمیفته و بعد از چند دقیقه فروکش میکنه. بله. خب تکنیک های دیگه هم هست، ولی اگر اجازه بدید بریم و برگردیم و بعد در مورد ادامه فنون صحبت کنیم.
ممنون، مرسی.
تا حالا در موقعیتی قرار گرفتی که گیج و مبهوت باشی و ندونی باید چه واکنشی نشون بدی؟
خواستم درباره تجربه گذر از افسردگی که داشتم براتون
بگم. این وایسی که میفرستم برای عبور از افسردگی.
من حدود 2.5 سال پیش یه بحران شدید روحی رو گذروندم، هم وضعیت سلامتی جسمیم به شدت توی خطر افتاده بود، هم از یه رابطه عاطفی اومده بودم بیرون و استرابم خیلی توی لول بالایی بود، حملات پنیک داشتم، اصلا شرایط خوبی برای زندگی کردن نداشتم.
یه موقعی از زندگی من دچار افسردگی شدم و میشم.
شاید تو هم یکی از این لحظه ها رو تجربه کرده باشی و ندونی در اون لحظه چه واکنش و چه رفتاری از خودت نشون بدی. با من بگو تا در مسیر موقعیت های پرچالش زندگی بدون احساس نگرانی و قضاوت دیگران بتونی محیط امنی رو برای تغییر روایت زندگی تجربه کنی. با من بگو.
چند دقیقه باقی مونده در مورد یه سری فنونی صحبت بکنیم که اینها حالت پیشگیری دارن و اگر فرد شروع بکنه این فعالیت‌ها رو روتین زندگیش بکنه تا حد زیادی اول بین حملات پنیکش فاصله ایجاد میشه و بعد به مرور زمان میتونه اونها رو مدیریت بکنه. افرادی که دچار حملات پنیک میشن بهشون توصیه میشه که ورزش یه بخش جدا نشدنی زندگیشون باشه.
دلست.
مخصوصاً ورزش‌های هوازی مثل پیاده‌روی سهی. این خیلی میتونه کمک کنه. به اضافه فعالیت‌های آرامسازی، یعنی فردی که دچار حمله پنیک حتما باید در طول روز یک یا دو فعالیتی که بهش احساس آرامش میدن داشته باشه. فعالیت‌های آرامسازی خیلی تعدادشون زیاده. حالا یه تعدادشون حالت‌های رسمی هستن که ما درمانگرا تو اتاق درمان به مراجعینمون آموزش میدیم، ولی فعالیت‌های آرامسازی هم هست که حالت غیر رسمی وجود داره.
این تو خونه میشه انجام.
دقیقاً. مثلا مثل اینکه شما نشستید روی صندلی، چشماتون رو بستید، به یه خاطره خوب فکر می‌کنید یا نوشیدنی مورد علاقتون رو می‌خورید. این در واقع میتونه اصلا یه روش آرامسازی باشه. یه کار دیگه که توصیه میشه که افرادی که دچار استراب و پنیک هستن انجام بدن اینه که یه مدتی سعی بکنن که احساسات و افکار روزانه‌شون رو یادداشت بکنن. یادداشت برداری سرعت افکار رو کم میکنه. خب خیلی وقتا ما ممکنه بابت یه موضوعی به هم بریزیم بدون اینکه حتی متوجه بشیم که قبلش چه فکری داشتیم، ولی وقتی شروع میکنیم به یادداشت برداری انگار ارتباط بین افکار و علائم بدنیمون رو بیشتر متوجه میشیم و میتونیم به محض اینکه اون فکر اومد سراغمون، اگه خیلی ترسناکه، از تکنیک‌های متوقف کردن افکار استفاده بکنیم. اگر اون فکرها جنسشون به گونه‌ای هست که میتونیم تغییرشون بدیم، شروع کنیم افکار جایگزین برای خودمون بسازیم و پیدا بکنیم و توصیه میشه که این کار یکی از فعالیت‌های روزانه‌شون باشه. همینطور استراب زمانی حل و فصل میشه که آدم‌ها بتونن با اون چیزهایی که اونها رو مضطرب میکنه به مرور مواجه بشن. لیستی از موارد، افکار و اتفاقاتی که ازش میترسید و نگرانتون میکنه، لیستی از اونها رو تهیه بکنید و اونها رو درجه بندی بکنید و شروع کنید از خفیفترینشون. یعنی اول سراغ استراب‌های شدید نمیریم. به عنوان مثال، مثلا فرض کنید که شما از فضاهای بسته میترسید.
بله.
اولش میتونید اون فضاهای بسته ای رو امتحان بکنید که پنجره دارن، به محض اینکه دل یا درش بازه و به محض اینکه دلتون خواست میتونید از اون فضا خارج بشید.
یعنی مواجه با ترسم.
بله، دقیقاً. از تایم های کوتاه شروع بکنید و به مرور مدت زمان موندنتون رو توی اون فضا بیشتر بکنید. این کارو میتونید در مورد بقیه استراب هاتون هم انجام بدید. مواجهه تدریجی با استراب ها میتونه به مرور شدت حملات پنیک رو کم بکنه. و یادمون باشه ایجاد برنامه خواب منظم، تغذیه سالم، مصرف کمتر کافئین هم میتونه کمک کننده باشه. خب من امیدوارم مواردی که بهتون گفتم بتونه بهتون کمک بکنه که چه تو محیط خونه چه تو محیط شغلیتون تا حد زیادی بتونید حمله پنیک رو مدیریت بکنید.
ممنون از توضیحاتتون. سعی میکنم که اینا رو انجام بدم و اگه دوچار مشکلی شدم و پرسشی حتما باز من مزاحم شما میشم.
خواهش میکنم. و من میخوام از دوستانی که دوچار پنیک هستن یا استراب های شدید دارن، به خصوص بعد از 12 روز جنگ، اگر با این تمرینات احساس میکنید که نمیتونید به خودتون کمک کنید، حتما از متخصصین کمک بگیرید. پنیک قابل درمانه و میتونید راحت زندگی بکنید. از طریق کمک های تخصصی میتونید دوباره به زندگی عادیتون برگردید.
ممنون از لطفتون.
خواهش میکنم. خب دوستان عزیز، ممنون که امروز تو این برنامه با ما همراه بودید. تا برنامه بعدی شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.
گاهی قرار نیست بعد از آروم کردن ذهنتون احساس آرامش داشته باشید. گاهی قراره بعد از آروم کردن بدنتون تمام احساساتی که سالها به روش‌های متفاوت سرکوب کرده بودید به سطح بدن و عضلاتتون راه پیدا کنه. به همین علت گاهی بعد از کم کردن استراب آشفتگی احساسی تجربه خواهیم کرد. گاهی خشمگین هستیم و گاهی غمگین، گاهی ترسیده و گاهی خوشحال. اما مهم اینه که بدونیم تا زمانی که بدن احساسی رو تجربه میکنه آرامش نداره. آرامش بعد از تجربه بدنی احساسات ایجاد میشه. پس مهمه که با آگاهی به روش‌های آرامسازی بدنتون نگاه کنید. گاهی آروم کردن بدن یعنی شروع یک گفتگوی واقعی با احساسات درونیتون که شاید در ابتدا شبیه به آشفتگی باشه، اما اتفاق بعد از اون آشفتگی یک پختگی روانی خواهد بود و بعد از اون آرامش خواهید داشت. آرامش نتیجه گوش دادن و اتصال به صدای درونتونه، نه ساکت کردن صدا. تا تا فردا با من بگو. خود نگه داریتون.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت.
وقتی بحرانی اتفاق میفته، هرچند کوتاه، هرچند گذرا، هر کس حس و هیجان خاص خودش رو تجربه میکنه.
من یه بحران شدید گذروندم و استرابم خیلی توی لول بالای، حملات پنیک داشتم.
من هنوزم ازش عبور نکردم.
شاید مهمترین گم شده در این بین درک معانی احساسیه که تجربه کردیم. تو چه احساسی رو در چالش‌های زندگی تجربه کردی؟ و اون احساس برای تو چه معنایی داشت؟ 10 دقیقه مکث کن و فقط گوش کن.
به نام خداوندگار دوستی ها، عرض ادب و احترام دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و همراهان محترم برنامه. امروز میخوام درباره مفهومی خدمت شما صحبت بکنم که در زندگی همه ما مثل یک چراغ راهنما عمل میکنه. قطعا برای هممون پیش اومده که در مسیر زندگیمون مشکلات، سختی‌ها یا حتی بحران‌های جدی رو باهاش روبرو شدیم. از دست دادن عزیزانمون، مشکلات مالی و اقتصادی، بیماری یا حتی شرایطی مثل جنگ و بلایای طبیعی. بعضی از آدم‌ها تو این جور موقعیت‌ها از پا می‌افتند. ولی بعضیا گرچه شرایط سخته و تحت سختی قرار می‌گیرن، اما دوباره بلند میشن و ادامه میدن. راز تفاوت در این دو گروه یک مهارت روانشناختی مهم پنهانی است: تاب‌آوری. من دکتر مصطفی فروتن هستم، روانشناس، و افتخار دارم در دقایق پیش رو درباره این مفهوم بزرگ با شما عرض کلام داشته باشم. تاب‌آوری در روانشناسی یعنی توانایی انسان برای بازگشت از بحران‌ها و سازگاری با شرایط سخت، البته بدون اینکه چیزی در درون فرد بشکنه و از بین بره. به زبان ساده تر مثل درختی که در باد خم میشه اما نمیشکنه. بزرگان ما هم قرنها پیش این حقیقت رو دریافته بودن. سعدی علیه الرحمه میفرماید بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. این شعر صرفاً درباره همدلی نیست، بلکه میگه انسان در برابر سختی‌ها تنها نیست و تکیه بر دیگران بخشی از تاب‌آوری هم میتونه حساب بشه. اما شاید این سوال پیش بیاد که افراد تاب‌آور چه ویژگی‌هایی دارن؟ افراد تاب‌آور افرادی هستند که ماهیتاً افرادی هستند که سختی رو میبینن اما امیدشون رو از دست نمیدن. آدم‌های منعطفی هستند. اگر یک راه بسته بشه، مسیر تازه‌ای پیدا میکنن، احساسات خودشون رو کنترل میکنن، عصبانیت و خشم و غم دارند اما اسیرش نمیشن، از دیگران کمک میگیرن و قطعا تنها نمیمونن. و مهمتر از همه اینه که به سختی هاشون معنا میدن، میپرسن از این تجربه، از این سختی چه درسی یاد گرفتن. یه مثال ساده ای بزنم. متخصصی رو مشخصا در نظر بگیری که توی شرایط جنگی زیر فشار و استرس شدید باید به بیماران خدمت کنه. اون گرچه که میترسه اما با چند نفس عمیق ترسش رو مدیریت میکنه، به همکارانش تکیه میکنه و در نهایت جان انسان یا انسانهایی رو نجات میده. این یعنی تاب‌آوری در عمل. خب الان سوال پیش میاد که خب این مهارت بسیار شایسته و زیبا رو ما چگونه به دست بیاریم و چگونه میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ خبر خوب اینه که تاب‌آوری یک مهارت آموختنیه، نه یک ویژگی ژنتیکی یا یک ویژگی ثابتی که به ما ارث برسه. ما میتونیم افکارمون رو بازسازی کنیم. به جای اینکه بگیم من نابود شدم، با خودمون بگیم یه دوره سخته اما میتونم راه حل براش پیدا کنم. من ضرورت داره یه نکته رو با قطعیت خدمت شما عزیزانم عرض بکنم و خب این مسئله رو به عنوان یک مسئله بنیادین بگم، گرچه که این موضوع رو خیلی از بزرگان و سروران من قطعا باش روبرو هستن، اما اجازه میخوام به کسوت معلمی بنده اعتنا بفرمایید و اجازه بدید که این موضوع رو با این مثال ببرم جلو. همین الان میخوام یه مثالی رو برای قدرت مغز خدمت شما عرض بکنم. تصور بفرمایید هر کدوم از شما بزرگوارانی که مستمع عرایض من هستید، یک خوشه انگور رو تصور کنید تو ذهنتون که هر یک از خوشه های این انگور و هر یک از انگورهایی که به این خوشه آویخته هست یک رنگ داره، سبز، آبی، زرد، قرمز و ترکیبی از رنگ‌های زیبا، که هر یک از این انگورها رو که به دهان می‌ذارید اگر قرمز مزه توت فرنگی میده، اگر سبز مزه خیار میده، اگر آبی طعم بلوبری میده و اساساً فرض کنید که هر رنگی که شما دارید از این انگور میل میکنید با توجه به رنگ‌های مختلفی که داره یک طعم به خصوص خودش رو داره. قطعاً اگر سوار بر مثالی که زدم شده باشید متوجه شدید که ما تونستیم توی ذهنمون این تصویر رو تجسم بکنیم و همین این نشون میده که ما میتونیم افکار خودمون رو بر اساس اون لزومی که داریم، اون دیتایی که یا اون دانشی که لازم هست بچینیم. ما میتونیم با افکارمون یک دنیای منحصر به فرد خودمون بچینیم. پس ضرورت داره یادمون باشه افکار ما قابل دستکاری هستن، همون گونه که الان تونستیم یه خوشه انگور پر از رنگ‌های مختلف رو ببینیم، میتونیم همون رو به شیوه‌های دیگری هم تجسم و تصور بکنیم. میتونیم از تکنیک‌های مثل تکنیک‌های آرامسازی، مثل تنفس عمیق یا نوشتن احساساتمون استفاده بکنیم. اگر خاطرتون باشه تو برخی از برنامه‌های مرتبط عرض کردم تکنیک 4-4-6، 4 ثانیه از راه بینی نفس رو با 4 شماره به داخل ریه‌های خودمون می‌کشیم، 4 ثانیه نگهش می‌داریم و ظرف مدت 6 ثانیه اون رو از ریه‌های خودمون بیرون می‌کنیم. حالا در برخی از منابع هر 3 تاشو 4 ثانیه، بعضیا 5 ثانیه، بعضیا 6 ثانیه. منظور این نیست که دقیقاً 4 ثانیه رو در نظر بگیریم، منظور اینه که مرتب بکنیم نحوه تنفس خودمون رو و بتونیم از یک مرحله به مرحله دیگری خودمون رو انتقال بدیم. ما برای اینکه بتونیم یک تاب‌آوری در بحران‌ها رو برای خودمون افزایش بدیم میتونیم یک شبکه‌های حمایتی بسازیم، شبکه‌هایی با حضور خانواده‌مون، دوستامون یا حتی گروه‌های داوطلبی، برای اینکه بتونیم با توجه به شرایطی که وجود داره به دیگران کمک بکنیم. ما میتونیم هدف‌های خودمون رو منعطف‌تر بکنیم. یعنی چی؟ یعنی اگر هدف بزرگمونم ممکن و میسر و مقدور نشد از قدم‌های کوچکتری شروع کنیم. مثلا ما در نظر داریم که یک اتفاق خیلی بزرگ رو تولید کنیم، اما به اندازه وسعت خودمون با گام‌های شمرده‌تر و کوچکتر اگه کار رو شروع بکنیم میتونیم آهسته آهسته اون رو به سمت بالا ببریم. مثالش هم مثل مثال‌های تحصیلی است. اگر کسی قبل از این که مدرسه بره بگه من میخوام وارد دانشگاه بشم، متوجه میشه که این ورود به دانشگاه یک ترم 12 سال است و هر کدوم از این سالها هر کدومش 3 ترم داره و اینطوریه که فرد میتونه با در نظر گرفتن هر یک از این فضاهایی که داره گامهای خودش رو برای رسیدن به هدفهای بزرگتر بشماره. و از همه مهمتر این که برای افزایش تاب‌آوری در بحران‌ها و اساساً در زندگیمون یادمون باشه رنج‌هامون رو معنی کنیم. یعنی چی؟ یعنی بدونیم که هر سختی فرصتی برای رشده. ما اگر یاد بگیریم در زندگیمون که هر چی که اتفاق میفته یک خروجی هم میتونه داشته باشه برای رشد و تعالی بشری، خب خیلی دیگه با اون قضیه درگیر نمیشیم. دوستان خوبم، زندگی همیشه آسون نیست. بحران‌ها دیر یا زود سراغ همه ما میان، اما انسان تاب‌آور کسیه که به جای شکستن دوباره قدم میکشه. مثل بذر کوچیکی که حتی دل یه سنگ هم راهی برای رویدن پیدا میکنه. و یادمون باشه خم شدن اشکالی نداره، ولی شکستن مطلقاً. امیدم اینه که حسابی حواسمون رو جمع بکنیم و یادمون باشه انسان تاب‌آور در سختی‌ها میلرزه، اما ارزش